ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا به نمایش گذاشت. مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران اجازه بازگشت منطقه به وضعیت گذشته را نخواهد داد. دونالد ترامپ میگوید درباره ادامه همکاری با رکس تیلرسون مطمئن نیست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدر F یکی از سه موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی علی خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. آقای ولایتی با اشاره به شکست های گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و پیشروی های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان خواند. ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می کند. واشنگتن بیمان دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار یک کریدور شیعه در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران گفت که در این زمینه اتحادی میان این کشورها در برابر ایران شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه آیا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در دولت او باقی خواهد ماند، ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز با انتقاد از آقای تیلرسون گفته است که او دارد به تنهایی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. آقای ترامپ با بیان اینکه تصمیمات رئیس جمهوری است که اهمیت دارد، از اینکه به گفته او برخی مقامات وزارت خارجه از این تصمیمات حمایت نمی‌کنند، ابراز ناخشنودی کرد. این سخنان در حالی بیان شده که پیش از این نیز شایعات زیادی درباره اختلاف نظر میان آقای ترامپ و آقای تیلرسون بر سر مسائلی چون کره شمالی مطرح شده بود. با این حال رکس تیلرسون اوایل مهر ماه گفت که بیش از همیشه به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا وفادار است. مدیر کل آموزش پرورش استان تهران از افزایش آنچه رفتارهای پرخطر و خشونت خفته در میان دانش آموزان پسر و دختر ایرانی مینامید، ابراز نگرانی کرد. عباس علی باقری توضیح بیشتری درباره این رفتارها ارائه نکرده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران با اعلام این خبر گفت که در ایران هنوز هیچ متولی قوی برای مقابله با این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. عباس علی باقری، مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران، از انجام پژوهش‌هایی از سوی این مرکز خبر داد که بر اساس آن آمار رفتارهای به گفته او پرخطر در میان دانش آموزان پسر از یک سو و خشونت‌های پنهان در میان دانش آموزان دختر از سوی دیگر به مرز نگران کننده ای رسیده است. این مقام آموزش و پرورش استان تهران بدون اشاره به پسران، نبودن نشاط و نیز نبود مکان‌های ورزشی مناسب برای دختران جوان را باعث بروز چنین سطحی از خشونت پنهان در میان جمعیت دانش آموزی دختر دانست. مأمور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 11 آبان بر دشمنی جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرد و از کسانی که به گفته وی معتقدند باید در مقابل آمریکا قدری کوتاه آمد تا دشمنی آن کم شود، انتقاد کرد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در مصاحبه‌ای که با رضا ولیزاده داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا تأکید بر تقابل و دشمنی با آمریکا در مواضع آیت الله خامنه‌ای پررنگ‌تر شده است یا خیر؟ پاسخ علی افشاری:
به نظر من ببینید همون تکرار و حال حرف‌های همیشگی هست که از به حال نوع نگرش و گفتمان مورد نظر آقای خامنه‌ای در میاد. منتها فقط باید در نظر داشته باشیم که 13 آبان به عنوان سالروز تأسیس سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های خامنه‌ای رو که لحن شدید شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه باید یک فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم به صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن، یا با دولت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با کل ملت مخالف. یعنی سعی میکرد که به هر حال تلاش کرد که با توجه به به هر حال رویکرد تند دولت ترامپ این فضا رو تبدیل بکنه و قانع بکنه که سیاست تقابلی با آمریکا به نفع جامعه ایران هست و گریزی از این سیاست نیست. مثل همیشه با دیدگاه‌هایی که قائل هستن که به شکل راهبردی نه مقطعی تنزودایی با آمریکا بشه مخالفت.
به نظرتون نتیجه تاکیدهای مکرر آقای خامنه‌ای بر تقابل با آمریکا در عرصه عمل چی میتونه باشه؟
چندان تفاوتی با گذشته نداره. اما که از قبل هم تصریح کرد و تاکید کرد، سیاست‌ها در حوزه توسعه برنامه موشکی ادامه پیدا می‌کنه، همچنین سیاست‌های منطقه‌ای، و وارد یک زورآزمایی با دولت آمریکا میشه در این حوزه‌ها. اما با توجه به صحبت‌هایی که با در دیدار با پوتین مطرح کرد، که گفت در مواجهه با یاغیگری آمریکا باید از روش‌های درست و با تکیه بر عقلانیت جلو رفت، این رو میشه برداشت کرد که رویکردش محتاطانه خواهد بود و تا حدی، یعنی رویکرد به اصطلاح توسعه طلبانه خودش رو با گام‌های آهسته‌تر جلو خواهد بود و سعی خواهند کرد که در این فضا علی‌رغم همه صحبت‌هایی که می‌کنند به تقابل عملی نرسند با دولت آمریکا.
صدای علی افشاری رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده تحلیل خودش رو بیان کرد درباره اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو در این باره میشنویم.
آقای خامنه‌ای، هنوز چند هفته از گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عملکرد و دشمنی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران که جناب عالی در رأس آن قرار دارید نسبت به دولت و ملت امریکا در مقر سازمان ملل نگذشته است، آن هم با وجود این همه رسانه‌های سمعی و بصری و فضاهای مختلف مجازی اینترنتی، گفت‌های ثبت و ضبط شده رئیس جمهور امریکا که بر علیه دشمنی امریکا با مسئولی در رأس نظام صحبت شده است را نسبت به دولت و ملت ایران تغییر تحویل می‌نماید. خدا می‌داند در مورد گفت‌های عمه اطهار و پیغمبر بعد از گذشت 1400 سال، آن هم به دلیل نبود علم و فناوری اطلاعات و مستندیات اینترنتی در 1400 سال قبل، چقدر نسبت به تغییر و گفته ها و احادیث من در آوردی به نفع دین شیعه سوء تعبیر و سوء استفاده می نماییم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر تظاهرات این مالباختگان بنده رو ممنوع شده پخش نمیکنه. خب معلومه، برای اینکه خودش این کلاهبردارا رو تو تلویزیون ملی صدا و سیما جمهوری اسلامی تبلیغشون کرده، مردم از طریق تلویزیون این تبلیغ رو دیدن رفتن سرمایه گذاری کردن. خب الان چی نشون بده؟ بگه تبلیغاتی که من کردم کلاهبرداری بوده. خب معلومه که نشون نمیده.
خب ببینیم، ما ایثارگرا حقی نداریم، نه وامی نه زمینی نه هیچی، یعنی فقط حق جانبازانه، حق آخونداست، فقط حق برای اوناست. یعنی ما حقی نداریم، ما ایثارگر هم هستیم. یعنی ببینیم ایثارگر یعنی حقی نداره، فقط جانباز کیت ها. میبینه کربلا رو آزاد کردن، اینا که رفتن، حالا کربلا عزیز شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. 2,180,000 ویزای عراق صادر شده. بیش از 1,200,000 نفر از مرز گذشتند و 200,000 نفر از زیارت کربلا بازگشتند. این جدیدترین آماری است که روز 12 آبان ماه از سوی مسئولان راهپیمایی اربعین اعلام شده است. راهپیمایی که می رود تا به سنتی تازه در میان ایرانیان تبدیل شود. سنتی که دولت جمهوری اسلامی با تمام قوا از آن حمایت می کند. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره بهره برداری سیاسی جمهوری اسلامی از این راهپیمایی پرسیده. محمد جواد اکبرین:
فایده‌ای که جمهوری اسلامی می بره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی ها در سیاست داخلی میبره. یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. یعنی اگر در جوامع دموکراتیک مشروعیت رو از انتخابات ها میگیرن، به این معنا که سیاست های نظام هم بعد از هر انتخاباتی متناسب با جریانی که رأی آورده تعیین میشه، در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه میکنن بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی میکنن که توجیه بکنن و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنن، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتاً سودش به حساب سیاست‌های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
آیه اکبرین، شما به قدرت نمایی شیعیان اشاره کردید. چقدر واقعاً راهپیمایی اربعین میتونه همسنگ خودش رو نشون بده با برگزاری مراسم حج که توسط کشور سنی مذهب عربستان سعودی برگزار میشه؟
اولاً به لحاظ مبنایی که دو تا خاستگاه متفاوت دارن. یعنی حج یک آموزه رسمی شرعی دینی است، ولی اربعین بر ساخته شیعیان هست. در یک دوره‌ای به طور خاص محبتشون به امام حسین رو اینجور میرسوندن، در یک دوره‌ای شعارهایی رو دنبال میکردن با این راهپیمایی، تا الان که رسیده به یک مانور بزرگی که دست داره پیامی رو به جامعه بین المللی برسونه ولی مبنای دینی نداره. یعنی من به تازگی میبینم که به یه سری روایاتی استناد میکنن برای راهپیمایی اربعین. اون روایات عموما هیچ اعتباری نداره. ما در سالهای آینده گمانم اگر همین روند پیش بره مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی ها نشون بده، آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. ما یواش یواش از روز عاشورا رسیدیم به دهه محرم، رسیدیم به یک ماه محرم، بس شد ماه محرم و صفر، و حالا هم که میبینیم همچنان ادامه پیدا میکنه. در واقع صفویان متورم کردن ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
و آقای اکبرین، فکر میکنید آیا این اهداف سیاسی میتونه جز کشور عراق بر کشورهای دیگه هم تأثیر بگذاره؟
مسیری که انتخاب کرده جمهوری اسلامی به گمان من در این زمینه به طور مشخص هوشمندانه است. یعنی هم اهداف خودش رو تأمین میکنه در سیاست خارجیش تا حدودی، هم نفوذش رو در جوامع شیعی در کشورهای دیگه گسترش میده با تکیه بر این رنگهای هویتی، هم در سیاست داخلی خودش به اعتقاد من میتونه این رو یک ابزار فشار قرار بده برای رقبای خودش. در مجموع دستاویز موفقی است تکیه کردن بر مرزهای هویتی و پررنگ کردن مرزهای هویتی و فربه کردن یک سری مفاهیم. این در همه ادیان جواب داده به اعتقاد من، هر جا که مرزهای هویتی پررنگ شده، اگرچه نتایجش در آینده خونبار و مقدمات جنگ‌هایی رو فراهم کرده در ادیان دیگه و در شرایع دیگه و در سوابق تاریخی شد. در واقع من معتقدم راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگ‌های قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن.
صدای محمد جواد اکبرین رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مش. تحلیل ایشون رو درباره راهپیمایی اربعین شنیدیم و رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.